دراویش قادریه از دیگر بناهای دیدنی روستای حجیج است که در آن به ذکر و سماع می پردازند. مردم روستای حجیج به زبان کردی و لهجه هورامی سخن می گویند. مسلمان و پیرو مذهب اهل تسنن هستند. موسیقی مورد علاقه مردم روستای حجیج شنیدن نوای سوزناک شمشال است. این ساز یکی از انواع سازهای بادی است و شبیه نی می باشد که همراه با آوازهای سوزناک و گیرا نواخته می شود. در مراسم مختلف به خصوص در سوگواری ها و مراسم حماسی از این ساز استفاده می شود. از انواع غذاهای معروف روستا که همیشه برای پذیرایی از گردشگران مهیا می باشد می توان به آبگوشت، ترخینه و کلانه اشاره کرد. کلانه با دوغ غذای معروف منطقه اورامانات است. یکی دیگر از جاذبه های نزدیک روستای حجیج آبشار بل است. زیبایی های طبیعی، غار و آبشاری مانند بل که یکی از جذابترین مناطق استان محسوب می شود، حجیج را دیدنی تر کرده است.
آقای قاسمی سلام به شما.
سلام، احوال شما؟
خوبید آقای قاسمی؟
ممنونم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین صحبت کنیم با هم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ، من با آقای قاسم علی قاسمی صحبت میکنم. ایشون هنرمند خوب کشورمون هستن در استان خراسان و کاری که بهش مشغولن و خلق اثر میکنن و هنرنمایی میکنن در حوزه زیورآلات سنتی است. آقای قاسمی، این زیورآلات سنتی یعنی چه جور زیورآلاتی؟ اینها رو برای ما خیلی ریز لطفاً تشریح بکنید که ما بدونیم شما چه هنرهایی خلق میکنید.
خواهش میکنم. زیورآلات سنتی بستگی به منطقه یا قومیت هایی که توی اون شهر یا اون منطقه هستن. بر حسب این که منطقه ما 4 تا قومیت داره، ترکمن داره، کرد داره، تات داره، ترک داره، هر قومیتی یک سری زیورآلات از ما میخواد.
آها، چه جالبه. ولی در نوع خودش
اکثر اتفاق استان ما کرد نشینه.
خب
کردای ما کلاه دارای زیورآلات سنتی میخواد، لباس، پیشانی بند، دستبند. اینا زیورآلات سنتی باید حتما تو جشناشون، تو شادیاشون زیورآلات سنتی پوشیده باشن.
بله.
ترکمنان هم لباس یکسره‌ای دارن که این زیورآلات روشون نصب شده. کاملا خواسته ها، ایده ها و اهدافشون روی این لباس نصب شده و بیشتر هم سکه هست و جنس ورشو فلزات نیمه قیمتی هست.
درسته. بریم آره سراغ تات‌ها. تات‌ها چی میخوان از شما؟
تات‌ها هم اکثرا پیشانی بند خوب میبندن. بعد خدمت شما عرض کنم لباساشون بیشتر زیباسازی شده با زیورآلات، با مهره‌های زیبا که بیشترشون رنگ قرمز داره. لباسایی که میپوشن زیورآلات روشون نصب میکنن رنگ شادی دارن.
بله. و ترک‌ها چی؟
ترک‌ها هم که خدمت شما عرض کنم زیورآلاتشون بیشتر پابند، دستبند، پیشانی بند و روی قسمت جیبشون هم این زیورآلات نصب شده.
بسیار عالی. در نوع خودش خیلی جالبه. یعنی من کمتر شنیدم که یک تولید کننده و یک کسی که داره کار هنری میکنه یا اصلا هر تولیدی میکنه اینقدر جامعه مشتری ها و مخاطبانش متفاوت باشن، با 4 تا قوم در ارتباط باشه که هر کدوم نوع محصول خاص خودش رو میطلبه. خیلی جالبه.
بله. بله.
شما
بله.
اصلا چجوری به این فرمول رسیدین؟ حالا درسته که جامعه مشتری و مخاطب خودش از شما طلب میکنه که من چی میخوام، اما به خصوص در اون آغاز کار شما خواهم بدونم که چی کار کردید برای این که خوب نبض بازارتون رو در هر کدوم از این اقوام دست بگیرید.
خدمت شما عرض کنم من چون رشته تحصیلیم ریختگری فلزات قیمتی هستش.
بله.
من تو هر جشنی که دعوت شدم فکرم این بوده که این زیورآلات رو تولید کنم. اومدم کیفیت و تولید زیورآلات رو برای کل کردهای حتی خاورمیانه تعریف کردم که این کردها چه تزئیناتی که بیشتر مد نظرشونه تولید کنم. حتی تغییراتی در این زیورآلات دادم که جذابیت بیشتری داشته باشه.
بله.
خدمت شما عرض کنم روی این 14-15 ساله که فکر میکنم و تونستم مخاطبای خودم و مشتریای خودم رو به دست بیارم، حتی تو کردهای ترکیه، حتی ترکای ترکمنستان.
بله
خدمت شما عرض کنم تونستم یه بازاری رو برای جوانای استانم هماهنگ کنم و به دست بیارم که جوانای شهرم اکثرا توی خونه بتونن زیورالات سنتی تولید کنن و به کشورهای همسایه هم صادر کنیم.
بله بسیار عالی. شنونده های محترم، این همون نکته ایه که توی یک گفتگوی دیگه هم در موردش صحبت کردیم و اون این که ما چه نسبتی باید نسبت به هنرهای سنتی با نوآوری داشته باشیم، نه آنگونه باشه که کاملا تسلیم باشیم و بگیم که هر آنچه که در گذشته بوده ما همونو انجام میدیم و نه اینکه ریشه کن بکنیم یا مثلا بگیم که در واقع هر آنچه که بوده رو قبول نداشته باشیم و بگیم که من اصلا میخوام یه کار دیگه بکنم، که ما در کجا بایستیم، چه نسبتی بین این دوتا برقرار بکنیم، تسلیم محض نباشیم، از هنرهای سنتی چیزی رو بگیریم، چیزی بهش بیافزاییم، سعی بکنیم یک ارزش افزوده‌ای بر اون سوار بکنیم و اون رو به دست آیندگان بسپاریم.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی.
شنونده های خوب رادیو فرهنگ، من با آقای قاسم علی قاسمی صحبت میکنم، هنرمند خوب کشورمون در استان خراسان که زیورآلات سنتی تولید میکنن. آقای قاسمی تو خیابونی؟
بله خواهش
میکنم. مراقب خودتون باشین.
خدمت شما عرض کنم من تو این 15 سال تونستم به ذائقه مشتریام خیلی اهمیت بدم و هر خطابی که به من شده قاسمی به این صورت برای من تولید کن گفتم باشه چشم. من تمام ایده های شما رو به جان میخرم. تونستم کمکی کنم برای تولید و اشتغال شهرم.
بله حالا یه جایی یه توضیح دادین، گفتین که این سکه ها رو از ورشو درست میکنید و فلز های نیمه قیمتی. چیزی بله. امروز ما توی زیورآلات میبینیم اینه که واقعا بازار پر شده از چیزهایی که معلوم نیست چیه. حالا من احساس میکنم عموما پلاستیک های فشرده است یا حالا نمیدونم هر چی که هست. این که آدم احساس بکنه که مثلا من چیزی که دارم استفاده میکنم به عنوان زیورآلات، این فلز اصل دیگه، مثلا حالا اگرم میگیم ورشو، ولی واقعا دیگه ورشوه، ولی خیلی از زیورآلات امروز داره یه چیز دیگه جلوه میکنه. جلوه میکنه من برنجم، من مسم، ولی واقعا اون نیست. نظر شما چیه؟ خود شما چیکار میکنید؟ آیا فقری وجود داره در این زمینه؟ اون فلزها دیگه در دسترس نیست که این اتفاق افتاده؟ خود شما از این که مثلا احساس بکنید که دارید با یک فلز اصل کار میکنید یا دارید با پلاستیک فشرده کار میکنید، در مورد این تجربه هم برای ما صحبت بکنید.
خدمت شما عرض کنم ورشو، مس و نیکل رو به نام ورشو میشناسن، یعنی ترکیب اصلی مس و نیکله.
بله.
ولی برنج مس و رویه.
بله.
ما اومدیم به قدری تولیدمون بالا هست با سنگهای قیمتی خراسان شمالی، به قدری تولیدمون بالا هست و قیمتمون پایین هستش، حدود 1000 تا پسر و دختر تو این کار توی استان ما مشغولن.
بله.
و تونستیم قیمتمون رو به قدری پایین بدیم که بازار رضای مشهد به جای اینکه محصولات کشورهای دیگر رو بگیره به مشتریای خلیج فارس بده، کارهای ما رو میگیره به مشتری ها میده.
چقدر خوب. پس خدا رو شکر از وضعیت بازار راضی هستیم.
راضی هستیم خدا رو شکر. محصولات مخصوصا سنگوی قیمتی ما اومدیم توی استان برای اولین بار گویهای رنگی میزنیم، از دانه تسبیح گرفته برای زیورآلات سنتی تا حدود 1 کیلوگرم وزن. اینا اومدیم از کانی های طبیعی استان زیورآلات سنتی همراه با فلز ورشو تولید میکنیم.
بله. درسته. آقای قاسمی خودتون از این چهار قومی که گفتین نیستین؟ خودتون
دیگه، من خودم هم کردم.
کرد هستین، زنده باشین.
کرمانجم، کرمان.
به به، بسیار عالی.
آره.
امیدوارم که چرخه کارتون به چرخه با کارتون پر روزی باشه و همینطور که خودتون هم اشاره کردین الان بخشی از آثار شما داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس میره، درسته؟
بله، ترکیه کرمان زیاد داره، به اونجا میره.
بله.
عراق میره، عمان میره، ترکمنستان همسایه ما هم میره.
برای اینا چی؟ برای اینا هم سلیقه خاصی رو شما در نظر قرار میدین؟
بله بله، من کاملا اومدم تمام زیورالات مناطق مختلف رو بررسی کردم.
خب.
برای کردستان خودمون میدونم که چه ذائقه‌ای دارن، حتی آموزش میدم. یک بحثم آموزشه که حد اکثر جمعیت کشورم بیاد توی خونه اشتغال خانگی داشته باشه.
بله.
یعنی زمان بیکاری توی خونه بشینه زیورالات سنتی بزنه.
دیگه هممون بخواییم یاد بگیریم آقای قاسمی، باید کل جهان و ما زیورالاتشون رو تامین کنیم دیگه.
انشالله استان خراسان شمالی انشالله جوابگوی زیورالات کشور میشه
به امید خدا. یه جایی آدم یه مقدار حسودی هم میکنه آقای قاسمی، مثلا میگیم که این سنگای قیمتی خراسان رو برای خودمون نگه داریم به غریبه ها ندیم، ولی خب وقتی که با هنر همراه میشه آره یکم هنر ما رو ببینن و لذت ببرن.
انشالله.
خیلی متشکرم از این که در این گفتگو شرکت کردید آقای قاسمی.
خواهش میکنم، سر بلند باشید.
خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. با آقای قاسمی صحبت کردم درباره زیورالات سنتی که میسازن. خیلی جالبه این که برای چهار قومی که در استان خراسان هستن برای هر کدوم محصولات خاص خودشون رو تولید میکنن و این باعث میشه که تنوع و تعدد در آثاری که خلق میکنن خیلی زیاد باشه. آرزو میکنم همتون، همه کسایی که در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنید، کارتون پر رونق و پر روزی باشه.
هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی ماندگار ایران زمین. تمام ایران سرای من است. در آذربایجان غربی تعداد صدها کارگاه و دستگاه صنایع دستی اهم از قالی بافی و غیر قالی بافی وجود داره که زمینی اشتغال ده ها هزار نفر را فراهم کرده. بی همانندی و تشابه فراورده های تولیدی با یکدیگر و نیاز نداشتن به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته های صنعتی از ویژگی های صنایع دستی آذربایجان غربی است. در این استان انواع فرش، گلیم، صنایع چوبی و پارچه های دستی تولید میشه و علاوه بر اون کارگاه های صابون سازی هم در سطح استان فعالیت دارند. در مورد بافت قالی در استان آذربایجان غربی تاریخ دقیقی در دسترس نیست و نقشه خاصی که مربوط به این استان باشه وجود نداره، ولی همکنون تقریبا نقشه سایر مناطق کشور را می بافند. در آذربایجان غربی به دلیل نزدیکی و همجواری این استان با استان آذربایجان شرقی که یکی از مراکز عمده قالی بافی در دنیاست، قالی بافی متداوله. مهمترین مراکز قالی بافی استان شهرهای تکاب و میاندوآب و مناطق روستایی و عشایری اونه.
سلام، حالتون چطوره؟ پیشنهاد میکنم با ما همراه بشین و بزرگترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان بیاید. در جنوب شرقی ایران، بزرگترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران، هم مرز با پاکستان و دریای عمان و هم جوار با استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی قرار داره. دیدنی های این استان هر کدومش یک فصل کتاب میخواد. اون چیزی که تو ذهن مردم وجود داره به خاطر کبیری بودن استان، یک استان خشک و تقریبا میشه گفت بیاب و علفه. باید عرض کنم که اصلا استان سیستان بلوچستان همچین تصویری رو نداره. ما باغ‌های بزرگ موز رو داریم، درختان خرما، رودخونه‌های بسیار بزرگ رو در این استان داریم که از جذابیت بسیار زیبایی برخورداره. شهرهای مهم این استان عبارتن از ایرانشهر، خاش، زاهدان، سرباز، چابهار، زابل، سراوان، نیکشهر که هر کدومش واقعا میشه گفت یک دریایی از دیدنی‌ها رو در دل خودشون دارن. شمالی‌ترین شهر استان زابل هست. حدود 5000 سال پیش در فاصله 56 کیلومتری از زابل کنونی یک شهری وجود داشته که به جرأت میشه گفت اولین انسان‌های شهرنشین در اون زندگی می‌کردند. تاریخ این شهر به حدود 3200 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گرده. هنوز معلوم نیست که اسم این شهر چی بوده، اما چون بر اثر یک آتش‌سوزی عظیمی از بین رفته، بهش میگن شهر سوخته. ما در استان سیستان و بلوچستان و در ارتفاعات طبیعی دشت سیستان یک منطقه رو داریم به اسم کوه خواجه. این کوه در روزهایی که پربارش هست و آب زیاد هست یک جزیره کوچکی رو در میان هامون هیرمند ایجاد میکنه. مهمترین بخش آثار باستانیش که در شیب جنوب شرقی این کوه قرار گرفته دیوارهای دفاعی و دروازه‌های اصلیشه. این اثر حد فاصله زاهدان به زابل در فاصله حدود 30 کیلومتری زابل در یک مسیر انحرافی قرار داره. حتما وقتی که این کوه رو میرید ببینید فقط به دیدن قلعه اکتفا نکنید، حتما از مقبره قابل توجه خواجه و قبور متعدد بالای کوه هم دیدن کنید. ما در میون صخره‌های کوههای سیستان و بلوچستان سنگ‌نگاره‌های خیلی زیبایی داریم. برخی از این نقوش مربوط به دوران پارت، ساسانی و اشکانی میشه. انسان‌هایی دیده میشه که سوار بر اسب هستند و سلاحی در دست دارن و در حال شکار. البته نکته جالبی که وجود داره این که انسان‌هایی که در این عکس‌ها دیده میشن پایافزار یا پاپوش یا به قول امروزی ها کفش به پا دارن و این نشون میده که در اون موقع چه تمدنی در این قسمت وجود داشته. به طبع خلیج فارس یکی از جاذبه‌های طبیعی استان سیستان بلوچستان است. شما وقتی به شهر چابهار وارد میشید در کنار خلیج فارس قرار دارین و نقاط بسیار زیبایی رو میتونید از کنار چابهار مشاهده کنید. دریاچه هامون یکی از جاذبه‌های گردشگری و طبیعی استان سیستان بلوچستان است. البته الان با فعل و انفعالات جوی که روی داده این دریاچه از حالت دائمی به حالت فصلی تغییر پیدا کرده. این دریاچه پناهگاه تعداد زیادی از گونه های نادر و در خطر انقراض گیاهی و حیوانیه و زنجیره غذایی پهنه دشت کویر رو کامل میکنه. ما به رودخونه هیرمند میریم، تنها شریان حیاتی سیستان که از طرف کوههای افغانستان سرچشمه میگیره و بعد از مسافتی حدود 1050 کیلومتر وارد دریاچه هامون میشه. این رود هم از رودهای بسیار زیباییه که در کنارش درختهای بزرگ نخل وجود داره. ما در استان سیستان و بلوچستان بزرگترین خزنده ایران رو داریم، تمساح گاندو یا تمساح گوزه کوتاه ایرانی. این تمساح قدمتش به 265 میلیون سال پیش برمیگرده. حیوانایی بسیار زیرک، باهوش و خجالتی هستند که شما به سختی اونها رو میتونید ببینید. برای دیدن اونها باید از سمت شهر چابهار به سمت سد پیشین تشریف ببرید و یک دهکده‌ای در نزدیکی سد پیشین وجود داره که در اطراف اون، در برکه‌های اطراف دهکده، این تمساح‌ها زندگی میکنند. نکته جالب اینه که در تمام این مدت که این تمساها اونجا زندگی میکنن هیچ موردی از حمله تمساها به انسان گزارش نشده. در برکه هایی که تمساها دارن شنا میکنن، بچه ها هم دارن شنا میکنن و مردم دهکده یک وقت اگر حیواناتشون از بین میرن یا تلف میشن اینها رو برای خوردن تمساها خودشون به رودخونه میندازن. مردم دهکده معتقدن که وجود این گاندوها باعث خیر و برکت توی منطقه است و به این همون دلیلیه که باعث شده نسل این حیوان تا الان حفظ بشه. ما در استان سیستان بلوچستان غار لادیز رو داریم. این غار در 10 کیلومتری شهر میرجاوه قرار داره و حدود 15 کیلومتر هم طول داره. قله تفتان همچنان داره دود میکنه. منتها نمیدونیم که این دود از آتشیه که دیگه خاموش شده یا اینکه خطر گدازه هایی هستش که ممکنه دوباره از دل این کوه به بیرون سرازیر بشه. پشتی، گلیم، قالی، خورجین، سکه و آینه دوزی، سوزندوزی بلوچی از مهمترین صنایع دستی استان سیستان بلوچستانه. خرما، موز، انبه و میوه‌های گرمسیری از خوردنی‌های بسیار خوشمزه استان سیستان و بلوچستانه. امیدوارم که گردش در سیستان و بلوچستان شما رو با مواهب طبیعی کشورمون ایران بیشتر آشنا کرده باشه. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. به استناد منابع بسیار در قرن سوم هجری، آذربایجان از بزرگترین مراکز قالی‌بافی و زیلو بود. در دوره سلجوقیان و ایلخانیان، هنر قالی‌بافی در آذربایجان رواج کامل داشت و بر مبنای مینیاتورهای نسخ خطی، خمسه نظامی، اثر قاسم علی و برخی آثار دیگه که بیشتر نقوش قالی و طرز بافت اون رو نمایش میدن، آشکار شد. قالی‌بافی در دوره تیموریان و سپس در دوره صفویه سیر تکامل خودش را طی کرد و نقوش جدیدی چون سجاده‌ای، گل و بته، ترنج و لچک، حیوانات و خصوصا نقش گل شاه‌عباسی متداول شد و تنوع رنگ‌ها و استفاده از ابریشم ظرافت و زیبایی و کیفیت قالی‌ها را تا حد قالی پرده‌نما بالا برد. نمونه های چنین فرش هایی در حال حاضر در بسیاری از موزه های دنیا در معرض نمایش قرار دارد. بافت گلیم در آذربایجان غربی همانند دیگر نقاط ایران به صدها سال پیش برمیگرده که در گذشته بیشتر در روستاهای اطراف به طریقه سنتی انجام می‌گرفته، به طوری که پشم رو با دست به نخ تبدیل و سپس با گیاهان رنگ‌آمیزی و به گلیم تبدیل می‌کردند. البته این طریقه رنگ کردن و رسیدن نخ به دلیل سختی کار و کمیابی بعضی رنگدانه ها و یا جذب نشدن افراد جوان و دسترسی آسان و ارزان به رنگ های شیمیایی و نخ هایی که در بازار به صورت رنگ شده با مواد شیمیایی وجود داره جای خودش رو به این نوع نخ داده. همچنین در گذشته بافت گلیم بیشتر مصرف خانگی داشته و به ندرت برای فروش تولید می شد و ابعاد اون هم بسته به دلخواه بافنده صورت می گرفت، ولی ابعاد گلیم های این استان از نظر بافت و نقوش متنوع بوده و هر منطقه بافت و نقوش مخصوص به خودش رو داره.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
شنوندگان خوب هفت اقلیم، چقدر خوبه که در این روزها و لحظه ها به یاد مردم مظلوم و ستم دیده غزه و فلسطین باشیم و با همدلی و همیاری کنار اونها باشیم و حمایت خودمون رو از اونها اعلام کنیم. کمک های ما میتونه خیلی کوچک و یا بزرگ باشه. مهم نفس عمله، مهم همراهی و همدلی ماست که ثابت کنیم ما همواره با تمام توان در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه خواهیم بود.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
به پایان برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از بخیر، خداحافظ.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه 1200 چانه و 1500 چانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان.
تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.